بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد محمد
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين مدفوعة لما تقدم في المطلب الأول من أن الأمر الشرعي بهذا النحو من الانقياد كأمره بالانقياد الحقيقي ولإطاعة الواقعية في معلوم التكليف إرشادي محض. خاطر مبارك دوستان بزرگوار باشه، ما یه بحثی رو در جلسه گذشته مطرح کردیم و اون این که اگر در شبهه وجوبیه امر دائر بین وجوب و استحباب باشد، خب ما ولو اون عمل عبادی هم باشه مشکلی نداریم. عبادی که میگیم یعنی قصد قربت بخواد، خب مثل نماز و وضو و امثال اینا قصد قربت میخواد، اما تطهیر لباس نجس قصد قربت و لذا عبادی نیست، عبادی نیست. حالا اگر امری که دائر بین وجوب و استحباب است، امری که دائر بین وجوب و استحباب عبادی باشه مشکل نداره. چرا؟ چون چه وجوب باشه چه استحباب باشه امر شرعی داره و ما به قصد اون امر شرعی که کار رو انجام بدیم میشه قصد قربت، کافی هم هست. اما اگر امر دائر بین وجوب و کراهت باشه، امر دائر بین وجوب و اباحه باشه، خب اینجا یه طرفش چون کراهت یا اباحه است اونجا دیگه امری وجود نداره و چون امری وجود ندارد خب این بحث پیش میاد که آیا اینجا ما میتونیم قصد قربت کنیم اساسا؟ چون احتیاط که بخوایم بکنیم باید به قصد قربت اون عمل رو انجام بدیم تا عبادی بودن اون عمل در واقع تحقق پیدا بکنه. اینجا گفتیم دو تا وجهه. وجه اولش این بود که نه آقا، اینجا نمیشه قصد قربت کرد. چرا؟ چون قصد قربت یعنی قصد امر شارع و ما امری نداریم، اینجا امری نداریم. تو اون ودعوا یه خط آخر جلسه گذشته یه کسی گفت که ما این مشکل رو حلش میکنیم. گفتیم چطور حلش میکنیم؟ گفت آقا عقل استقلالاً اینو درک میکنه که این احتیاط حسنه، یعنی در دوران ام بین وجوب و کراهت، وجوب و اباحه، عقل چی میگه به ما؟ عقل میگه چون یه طرفش وجوبه ولو طرف دومش کراهت باشه اما تو وجوب رو بگیر، یعنی اون کار رو انجامش بده. چون عقل مستقل است به حسن این احتیاط، لذا از باب ما حکمه به العقل حکمه به الشر، یعنی ملازمه بین حکم عقل و شر، بگیم امر شرعی نسبت به این عمل ثابت میشه و ما میتونیم قصد قربت کنیم، یعنی امر رو با این ملازمه در واقع کشفش کنیم. این ادعایی که مطرح شد قرار شد شما یه مقدار روش تأمل کنید. حالا جواب چیه؟ دقت کنید. ببینید یه جوابی رو عرض کنم شیخ انصاری میده. اون جواب اینه: ما سابقا در بحث شبهات تحریمیه در جواب از ادله توقف، چون اونجا روایات توقف رو که خوندیم خواستیم جواب بدیم دیگه، بگیم تو شبهات تحریمیه احتیاط واجب نیست، اونجا چی گفتیم؟ اونجا عرض کردیم ادله توقف یا حتی ادله احتیاط که امر میکنه به این نحوه از انقیاد احتیاطی اطاعت حکمی، این ارشادی محض است، یعنی امرش امر مولوی نیست. وقتی میگه فحتت لدینک نمیخواد امر مولوی کنه، امرش ارشادیه. آقایون امر ارشادی یعنی چی؟ یعنی شارع نمیخواد امر تأسیسی داشته باشه، میخواد شما رو راهنمایی کنه. ارشاد یعنی راهنمایی دیگه، راهنمایی کنه به حکم عقل. میگه اگر میخوای، خوب عرضم رو دقت کنید، اگر میخوای به مفسده نیفتی، اگر میخوای مصلحت ملزم ای را از دست ندهی چه کار کن؟ احتیاط کن. خب این معناش این نیست که من به ما هو شارع امری دارم نسبت به این مسئله تأسیساً، نه، این ثابت نمیشه که امر تأسیسی اینجا وجود داره. درست آقایون مثل امر شارع به انقیاد و اطاعت حقیقی و واقعی. آقایون بزرگوار، یه دلیل داریم میگه سله، میگه سم، نماز بخون، روزه بگیر، جهاد کن، حج انجام بده، این یه دلیل که رفته رو خود افعال مثل نماز و روزه و حج و جهاد، درست شد؟ یه دلیل دیگری داریم میگه اطیع الله و اطیع الرسول. آقایون این سل امرش مولویه، اما اطیع او امرش بگید ارشادیه. یعنی چه اطیع او امرش ارشادیه؟ یعنی میخوایم بگیم جدای از اون وجوبی که از سل برای ما در میاد و وجوب رو گردن ما میذاره، این اطیع او یه وجوب دومی گردن ما نمیذاره به عنوان یک وجوب مولوی مستقل، نه، اطیع او ارشادیست. یعنی جدای از امر به صلات و صوم و امثال اینها یک امر جدایی ندارد. ولذا شما وقتی نماز میخونی چند تا ثواب بد میدن؟ یه دونه بد میدن. نمیگن تو هم به صله عمل کردی کمکم کنید، هم به اطیعو عمل کردی. اگه نماز رو نخوندی دوتا عقاب نمیشی. نمیگن هم صله رو گوش ندادی هم اطیعو رو گوش ندادی، نه، یه عقابه یه ثوابه. اطیع او میخواد بگه تو اوامر شارع رو باید یعنی در واقع ارشاد به حکم عقل است که صله، صوم، نمیدونم جهاد کن، حج انجام بده، زکات بده و امثال اینها رو تو بیخیالش نشو. اینم مثل همون میمونه. خب آیون بزرگوار، وقتی امر شد چی؟ ارشادی. تأسیسی نشد، انقیاد احتیاطی جدای از درک واقع خودش فی حد نفسه چیزی برش مترتب نخواهد بود. یعنی این احتیاط رو که کردی، اگر واقعا تو لوح محفوظ حکم همین مطابق احتیاطی بود که تو انجام دادی که هیچی ثوابشو میبری، اما اگر فی الواقع حکم اینجوری نبود، اینجور نیست که شما به مأمورون به شاره عمل کرده باشی، نه، احتیاطی کردی تیرت به سنگ خورده،
ثواب
نداره. آره، ثواب به این ممکنه از باب انقیاد ثواب داشته باشه، اما ثواب عمل نداره که بگی من این عمل رو انجام دادم به ما هو عمل یه ثوابی داشته باشه، نه، از باب انقیاد و اون عرض کنم نیت باطنی که شما داشتی ممکنه ثواب داشته باشه، به اون کار نداریم. اما این عمل اگر در لوح محفوظ یک عمل مأمورون بهی از طرف شارع نیست، طبیعتا اینجا ثوابی جدای از اون نداره. پس چون این نوع از عوامری که خودش فی حد نفس موضوعیت نداره بهش میگن ارشادی، اونم ارشادی محض، طبیعتا ما نمیتونیم به نیت این امر عبادیت عمل رو تصحیحش کنیم. یعنی بگیم آقا یه امر ارشادی اومده، من به نیت اون امر ارشادی قصد قربت میکنم. وقتی این طور شد، طبیعتا دوستان امر ارشادی نتونست عبادیت رو ثابت بکنه، شما استدلالت به هم میریزه. چون استدلال طرف چی بود؟ میگو آقا امر از کجا ثابت میشه؟ از فحتت لدینک، اخوک دینک فحتت لدینک، یا اون روایات توقف. میگیم اون روایات توقف و احتیاط ارشادیست، شما با امر ارشادی نمیتونه قصد تقرب کنی. این حرفی که دوستان اینجا ایشون میزنه. البته یه جواب دومی خیلی روانتر و راحتتر داریم، کتابتون نگفته، من عرض میکنم براتون. فعلا این یه پاراگراف رو بخونیم جواب رو. یه خط برمیگردم عقب. و دعوا، دعوا مبتدا مدفوعتون خبرش، و دعوا این ادعا که کسی بگوید ان العقل اذا استقل به حسن هذا الاتیان، عقل وقتی استقلالا حسن این اتیان را، این اتیان یعنی این احتیاط رو حکم میکنه، درک میکنه، ثبت به حکم الملازمه، ملازمه یعنی ملازمه بین حکم عقل و شرع. ثبت به حکم الملازمه. چی ثبته؟ على امر به شرع. امر شرعی که ثابت شد، شما قصد امر میکنی میشه قصد قربت دیگه، کافیه. این ادعایشون میفرماید دفع میشه، مدفوعتون. چرا؟ لما تقدم فی المطلب الاول. این لما تقدم دوستان برمیگرده به صفحه 69 و همچنین صفحه 19 به بعد، اون مطلب اول تو شبهات تحریمیه، صفحه 19 به بعد رو هم یه مراجعه بکنید. خب عرض کنم خدمت شما، مطلب اول ما اونجا گفتیم من ان الامر الشرعی به هذا النحو من الانقیاد، امر شرعی به این نحوه از انقیاد، که امرهی بالانقیاد الحقیقی والاطاعت الواقعیه فی معلوم التکلیف. ایشون میخواد تشبیه کنه، میگه این انقیاد ما الان انقیاد احتیاطی است، انقیاد حقیقی رو هم اگر شارع مقدس بهش حکم کنه اونم مثل همینه. عرض کردم مثل این که سله رو ما میدانیم، احتیاطی هم نیستا، سله رو میدونیم، سم رو میدونیم، زکه رو میدونیم، ها، جاهد رو میدونیم، جهاد کن، روزه بگیر، نماز بخون، همه اینا رو میدونیم. اما بعد از این که اینا رو میدونیم، محققم هست، امرش هم دائره بین دو چیز نیست، شارع میگه اطیع الله. این اطیع الله میشه چی؟ میشه امر شارع به انقیاد حقیقی و اطاعت واقعی فی معلوم التکلیف. میخواد بگه ما نهنفی هم مثل اونجا ارشادی یا محض. این ارشادی است. ارشادی است یعنی چی؟ یعنی خود این امر فی حد نفس موضوعیت نداره، باید ببینیم تیرش به سنگ میخوره یا به سنگ نمیخوره. امر ارشادی و احتیاطی، حالا تو ما نهنفی باید ببینیم اون مأمورون به احتیاطی واقعا فی لوح محفوظ امر دارد یا، اگر اونجا امر داشت شما به عرض کنم نتیجه میرسی، اگر نداشت شما تیرت به سنگ خورده. میخواد بگه آقا عقل میگه اگه میخوای اون مصلحت ملزمه را از دست ندی، دوچار مفسده ملزمه نشی، این کار را انجام بده، و الا خود این امر فی حد نفسه مثل امر به سله نیست که فی حد نفسه موضوعیت داره. پس ارشادی محض. حالا که ارشادی محض شد، آقایون لا یترتب على موافقته و مخالفته ازید مما یترتب على نفس وجود المأمور به و عدمه، مترتب نیست بر موافقت و مخالفت این امر ارشادی بیش از اون چه مترتب است بر نفس وجود مأمور به یا عدمش. یعنی بستگی داره این امر احتیاطی بگو با لوح محفوظ مطابق باشد یا نباشد. اگه مطابق بود خب شما به نتیجه رسیدی، اگه نبود تیرت به سنگ خورده. کما هو شأن الاوامر الارشادیه، شأن اوامر ارشادی همیشه همینه دیگه، فلا اطاعت لهذا الامر الارشادی، امر ارشادی اطاعت ندارد. و لذا عرض کردم آقایون، و لذا عرض کردم شما وقتی نماز میخونی نمیگن هم سله رو بهش عمل کردی هم اطیعو رو، و لذا دو تا ثواب بد میدیم. نه، دو تا ثواب نداره، یه ثواب داره. کما این که اگر ترکش کردی دو تا عقاب نداره. پس این اطیعو یه چیز جدای از اون سله نیست، این همون ارشاد به همونه. ولا ينفع في جعل الشيء عبادتا، و این امر ارشادی نفع ندارد در این که بخواد شیء رو عبادت قرار بده، یعنی عبادیتش با این تصحیح نمیشه. کما ان الاطاعت الاوامر المتحققه، اوامر متحققه یعنی اوامری که قطعی است، بحث احتیاط و اینا نیست. اطاعت اوامر متحققه لم تسر عبادتا به سبب الامر الوارد بها فی قوله تعالی اطیع الله و رسوله. یعنی اگر شارع مقدس گفت آقا لباس تو آب بکش برای نماز، بعدش گفت اطیعو، این اطیعو نسبت به اون لباس تو آب بکش، تحر صوبک نسبت به او را عبادی قرار نمیده. با این نیت این امر شما نمیتونه اون را عبادی انجام بدی، عبادیتش را تصحیح نمیکنه. خب تا اینجا دوستان ما وجه اول رو تمام کردیم. آقایون اول صفحه که گفت العدم، کنارش چی نوشتی؟ وجه اول. حالا این و یحتمل الجریان کنارش بنویس وجه دوم. احتمالم داره ما بگیم، احتمالم داره ما بگیم چی؟ بگیم آقا حتی اگر دوران هم بین وجوب و کراهت بود، حتی اگر دوران هم بین وجوب و اباحه بود، و اون عمل هم عمل عبادی بود، باز هم شما میتونی قصد قربت کنی. تا حالا میگفتیم بگیو نمیتونی. چرا نمیتونی؟ چون امر نداشت. تا حالا میگفتیم، حالا یه کسی میگه احتمالم داره، بگیم نه جریان پیدا میکنه. جریان پیدا میکنه یعنی حتی در دوران هم بین وجوب و اباحه، وجوب و کراهت، ولو عبادی هم باشه باز میشه قصد هم کرد. حالا چجوری توضیح عرض میکنم؟ سوال دارید بگید تا بریم سراغ اون توضیح.
کراهت هم باشه
استاد، بله بله کراهت هم باشه. الان توضیح میدم که چرا، چراشو الان میگم. دوستان بزرگوار دقت کنید، ببینید یه بحثی شما تو اصول فقه خوندید، یه بحثی بین آقایون هست که قصد قربت یعنی چی هستن. تا حالا تا قبل از این و یحتمل الجریان ما گفتیم قصد قربت یعنی چی؟ یعنی قصد امر. وقتی میگن نماز تو به قصد قربت بخون، یعنی چی کار کن؟ یعنی بگو چون خدا امر کرده من اطاعت میکنم. بگم چشم. قصد امر یعنی امر خدا رو در نظر بگیر که فرمان داده، بگو چشم، این میشه قصد قربت. یعنی برای امتثال امر و فرمان خدا انجامش بده. خب اگر چیزی امر و فرمان نداشته باشه که من نمیتونم برای امتثال امر و فرمان انجامش بدم. تا حالا اینجوری میگفتیم ها؟ الان دوستان یه کسی میگه آقا حسن عقلی، حسن عقلی در عبادی بودن کافیه. ما چرا دنبال امریم؟ اگر شارع امر کرده بود ما به قصد امر انجام میدیم، میشه عرض کنم قصد قربت درسته، اونو قبول داریم، اونو رد نمی کنیم. اما اگر یه جا امرش ثابت نیست، مثل ما نحنفی، یه طرف وجوبه کمکم کنید، یه طرف کراهت اباحه است، نمیدونیم شارع امر کرده یا نه. اما حضرت عباسی دیگه متوسل به حضرت عباس باید بشیم اینجا دیگه، درسته؟ حضرت عباسی عقلمونو که میذاریم وسط، میبینیم یه طرف احتمال داره واجب باشه، یه طرف احتمال داره مباح باشه یا کراهت داشته باشه، اما یه طرف الزامی است یه طرف الزامی نیست. عقل چی میگه؟ شما خودت اول گفتی انه لا اشکال فی رجحان احتیاط بالفعل، حتی جایی که طرف مقابلش کراهت باشه. پس عقل اینجا میگه انجام بده، بالاخره یه طرفش الزامه یه طرفش وجوبه. همین مقدار که حسن عقلی برای این احتیاط ثابته، تو عبادی بودن این احتیاط کافیه. یعنی در واقع ما قائل میشویم که عبادی بودن عمل متوقف بر وجود امر مولوی نیست، لازم نیست برای عبادی بودنش امر مولوی داشته باشیم، همین مقدار که اجمالاً این عمل مطلوب شرعی باشه، ولو شارع امر بهش نمیدونیم کرده یا نکرده، شاید هم امر نکرده باشه، اما همین مقدار که یه طرفش احتمال وجوب هست، مطلوبیت عقلی داره، مطلوبیت شرعی داره، این کافیه برای این که من قصد قربت بکنم. قرینش چیه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. اینجا ایشون یه قرینه هم میاره، میگه قرینش اینه که همین مقدار، قرینه این که همین مقدار برای قصد قربت کافیه اینه که سیره علما، سیره بزرگان، سیره صلحا از حیث فتوا و عمل اینه که اگر یه عبادتی رو انجام میدادن، بعد معلوم شد که این عبادت با نصوص غیر معتبر یا با فتاوای مثلا نادره مخالفت داره. دیدید بعضی ها نقل کردن که بعضی از علمای بزرگ چند بار نمازهای ابتداء بلوغشون رو تا زمان عرض کنم زمانی که در واقع زندگی میکردن چند بار اعاده کردن. حالا اگر یک کسی بخواد احتیاط کنه بگه آقا من الان مثلا فرض کن 30 سالمه 15 سال نماز خوندم دیگه، احتمالا من فلان جا مثلا اشتباه کردم، و یا حتی بگه آقا مثلا فلان عمل من با این روایت ولو روایتش ضعیف است، یا با فلان فتوا ولو من مقلد اون آقا هم نیستم، همین که احتمال میدم با اون مخالفت داشته باشه، ولو من موظف نیستم به فتوای کسی عمل کنم که مرجع تقلید من نبوده، موظف نیستم به روایت ضعیف عمل کنم، اما احتیاطاً از اول چکار میکنم؟ دوباره این 15 سالو میخوام. از شما میپرسم این کار خوبیه یا بده؟ سخته ها، نمیتونی من به مردم بگیم این کارو بکن، اما من خودم اگه بخوام انجام بدم که کار بدی نیست، که کار خوبیه. علما انجام میدادن، صلحا انجام میدادن، هیچ کم نمیگفت آقا انجام نده. و هانی که دوستان، این عمل امر شرعی داره یا نداره؟ اگه شما دنبال امر، نماز که قصد قربت میخواد دیگه، عبادی است، اگه شما دنبال امر باشی، کجا امر داره؟ تشریع یعنی ام؟ همینو میخوایم بگیم نیست. الان نه نسبت نمیدیم. نه دیگه. نه آقا من نسبت هم نمیدم. میگم آقا من نمیدونم شاره اینو از من میخواد یا نه. نسبت هم نمیدم به شاره. اما عقلم میگه اگر تو یه بار دیگه بخونی این احتیاط رو انجام بده، این حسنه. نسبتم نمیدم، نمیگم هم شعار امر داره ها، اما عقلم میگه این کار کار خوبیه. شما همین قصد این کار خوب رو که بکنی، میگه آقا چون کار خوبیه من انجامش میدم. این قصد تقرب، اون بابایی که میگه قصد تقرب امر نمیخواد، حرفش همینه. بله اون اولی میگفت نیاز به امر داره، امر باید ثابت بشه، اما این دومی حرفش اینه. نه، رجا در مقابل قصد تقرب نیست. رجا در مقابل این نیست. رجا یه مفهوم داره، قصد تقرب مفهوم دیگه داره. شما می توانی عمل رو به قصد قطعی بخونیم یا به قصد رجا بخونیم. دقت میکنید؟ البته ممکنه کار احتیاطی رو شما قصد رجا توش بکنه، اما اون ربطی به این بحث ما نداره. کسی که در قصد تقرب امر لازم نمیداند، میگه ولو ثابتم نباشم، حسن عقلی که داشته باشه کفایت میکنه. همینقدر که ما بدانیم این مطلوبه، اجمالا بدانیم، این قصد تقرب توش کفایت میکنه. علی ایال این یه نظره دیگه در مقابل اون نظر اول. یعنی چی؟ نمازهای که عدا شده، نمازهای که قضا شده، نمازهای قضایی که داره احتیاطا میخونه دیگه. اون اولی که امر داشت، اون نماز ادایی که این 15 سال خون، اون امر داشت و به قصد امرم خون، اون مشکلی نداره، اون الان کار نداره. الان صحبت سر این اعاده است. اعاده امر داره یا نداره؟ هر دو قربتن الله خونده میشه. چرا میگی یکشون؟ این معناش این نیست که اگر اولی امر داره دومی امر نداره. نه، ممکنه دومی هم احتیاطاً امر داشته باشه و من به قصد، یعنی اگر اولی پذیرفته نشد، اگر اولی مشکل داشت، این دومی جایگزین اون بشه. این به این حساب میشه حسنان عقلن، چون اون اولی که من مسلم نمیدونم که تمام شده، احتمال میدم خدشه‌ای داره، ولی این احتمال به خاطر روایت ضعیف، ولو به واسه فتوای نادر است، فتوای غیر مرجع تقلید، اما بالاخره احتمال میدم فی لوح محفوظ اون نماز صحیحا واقع نشده باشد، ولی ز دومی رو دارم میخونم دیگه. این چون حسنان عقلا کفایت میکنه. این عرض کنم تا اینجا نگاه کنید عبارت رو. و یحتمل الجریان. آقایون جریان یعنی چی؟ یعنی جریان رجحان احتیاط و ترتب ثواب در عبادات محتمله. بالا گفتیم عدم جریان، حالا میگیم جریان. بناهن، البته یه مبنا داره، اون طبقه یه مبنا بود، این طبقه یه مبنای دیگه است. بناهن علاها علا انهاز المقدار من الحسن العقلی، این مقدار از حسن عقلی در عمل به این احتیاط، یکفی فل عباده و من توقف، عرض کنم این عبادت، علا ورود امرن بها، لازم نیست عبادت امر بش بخوره و این امر برای ما ثابت باشه تا بتونیم اون رو به نحو عبادی انجام بدیم. بل یکفی ال اتیان بهی، بلکه کفایت میکند اتیان به این عمل احتیاطی، لاحتمال کونهی مطلوبه، به خاطر احتمال اینکه این عمل احتیاطی مطلوب باشد. او کون ترکهی مبغوزن، حالا چه عمل بهش مطلوب باشه چه ترکش مبغوز باشه. و لذا، این لذا دوستان در واقع یه قرینه است. لذا استقرت سیرت العلماء و الصلحاء فتوان و عملا استقرت علا چی؟ علا اعادت العبادات لمجرد الخروج من مخالفت النصوص الغیر المعتبره و الفتاوى النادره. نمازاشون با عرض کنم نصوص غیر معتبره جور در نیومد، چون با فتاوای نادر جور در نیومد، چی کار میکنن؟ اعاده میکنن. و حالی که این اعاده معلوم نیست که امر داشته باشه، اما در این حال همین حسن عقلی برای عبادی بودنش و قصد تقرب کافیه. این که آقایون بدون این که امر براشون ثابت باشد اعاده میکنن با این که قصد قربت هم میخواد، معلوم میشه تو قصد قربت وجود امر لازم نیست. اینم عرض کنم خدمت شما تا اینجا. سوال دارید؟ ممکنه باشه، ممکنه از نباشه. بله دیگه، این که میگیم ممکنه باشه یعنی یه احتمالش هم هست که اون نماز من خراب بوده باشه و این نمازی که الان من دارم میخونم جایگزین اون بشه. این احتمال هست. چرا بدعت؟
بدعت
من نمیدونم دیگه. بدعت یعنی ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. من چه میدونم این لیس فی الدینه؟ اینجور که شما میگه همه اعمال رجایی هم همین حکم رو داره. باشه رجای، خب ما هم ما مگه گفتیم این غیر رجاست؟ ما هم رجاءن میخونیم، اما صحبت سر قصد تقربشه. یعنی منیم که این نماز رو اعاده میکنم به امید این دارم اعاده میکنم که اگر اون نمازم خراب بود این جایگزینش بشه. ما با رجا که مشکل نداره. میخوام بگم استدلال شما تمام نیست. شارع می تواند به هر دو رو از ما بخواد، اما احتیاطاً. شما تو نماز ظهر و جمعه الان چه کار میکنید؟ اگه نمیدونید که آیا نماز ظهر، نماز جمعه مکفی از نماز ظهر هست یا نه، چه کار میکنید؟ نه آقا، شما الان نماز جمعه رو خوندی؟ نماز جمعه رو خوندی، دو دقیقه بعدش میخوای نماز عصر رو بخونی. این نماز عصر امر داره یا نداره؟ برای چی میگه امر داره؟ شاید نماز جمعه امر داره. بالاخره یکی از این دوتا که بیشتر امر نداره. چی؟ فرق نمی کنه آقا، یه چیزی بگید فارق باشه. چه فرقی میکنه؟ شما میگی آقا بالاخره شاره نسبت به یکیش امر داره، این هم تو اونجا هست هم تو اینجا. چه قضا چه ادا، بالاخره شاره یا نماز جمعه از شما خواسته یا ظهر. فرق نمیکنه. ببین تحیر، شما حرفی که زدی رو اون حرف رو بر من ثابت کن. شما میگی آقا بالاخره از این دو عمل یکیش امر داره. اگه مشکل این است که یکیش امر داره یکیش نداره، خب اینجا هم همونجور. اگر نه میخوای بگی که بحث تحیر رو مطرح کنی، من میگم اگر تحیر باشه، تحیر احتیاطی این دومی هم داره. چرا متحیره؟ چون نمیدونه واقعا اون لوح محفوظ همین نماز اول رو ازش خواسته یا نه. احتمال میده اون نماز اول باطل باشه، ولو احتمال به خاطر فتاوای نادر است، ولو به خاطر نصوص غیرم، اما احتمال میده، ولو 5%، ولو 10%، احتمال 1%، اما بالاخره این احتمال رو میده دیگه. نه. نه، ما نیاز تو امر دیگه نیاز به احتمال اوغلایی که نداریم. که اگر عقل بگوید این احتیاط و این عمل حسنون، همین مقدار کافیه، مگر اینکه شما برید سراغ قول اول بگید امر میخواد. اگه امر نخواد دیگه فرقی بین 50% و 1% نیست، چون حسن احتیاط عقلا ثابته، تفاوتی تو این جهت نیست.
قربت رو در
تقسیمات
اولیه لحاظ کردن.
یعنی چی؟
قبل از تعلق امر. شما هم اونجور رفت که فرمونید اونجا وقتی که قصد قربت یا در تقسیمات اولیه لحاظ میشه، در تقسیمات ثانوی، و
دشکال میگرد تو
تقسیمات ثانوی.
تأثیرش تو بحث ما چیه؟ اصلا شما بگو تو تقسیمات ثانوی هست.
تأثیرش اینه که وقتی که ما رو تقسیمات اولیه هست دیگه این مشکلی که توی مطلب اول گفت پدید نمیاد. چون قصد امتصال قیقین قصد قربت
اب نداره
محفوظ
اب نداره. اگه مشکل پیش نیاد که آقا ما مشکلی نداریم. الان ما فرضمون این است که میخوایم این عمل احتیاطی رو به قصد قربت انجام بدیم. الان که من میخوام به قصد قربت انجام بدم، سوال آیا نیاز داره که امر رو بهش ثابت کنم؟ یعنی شما قصد قربت رو متوقف بر اون امر میدانید یا نمیدانید؟ اگه گفتید متوقف بر امره، میریم سراغ قول اول. قول اول میگه امرش ثابت نیست، امری هم که داره امرش ارشادیه. اگر گفتید نه نیاز به امر ندارد، علا ای حالن حسن عقلیش که ثابت شد برای من کفایت، ولو تو تقسیمات اولیه نباشه، تقسیمات ثانویه باشه.
این نظر اصولی اینه.
آره دیگه، هر دو نظر مال اصولی اینه، یه عده اونوری هن یه عده اینوری هن. بله دوستان بزرگوار دقت کنید، شهید اول در کتاب ذکرا، دقت کنید، در خاتمه قضاء فوائد برای اثبات شرعیت قضاء نمازهایی که احتمال خلل در اون نمازها وجود دارد ولو احتمال خلل موهوم باشه، زیر مثلا 50% باشه. یعنی چی؟ یعنی به صرف این که شما احتمال خلل بدهی شرعا میتونی نمازها رو قضا کنی و این نمازهای قضا مشروعه. برای اثبات این حرف اومده گفته، کی گفته اینا امر نداره؟ آخه ما تا حالا میگفتیم این قضاء این نمازها امر
نداره
و آقایون هم که عمل کردن گفتن آقا حسن عقلیش کفایت میکنه، قصد امر لازم نیست بکنید تا بعد بریم سراغ این که این امر دارد یا نداره. اما شهید اول در ذکر میگه آقا چرا امر داره؟ میگم از کجا میگه امر داره آقای شهید اول؟ ایشون میگه آقا این آیات رو دقت کنید، آیه شریفه قرآن فرمود فاتقوا الله ما استطعتم، آیه 16 سوره تغابن، هر چه میتونید تقوای الهی پیشه کنید. یا فرمود اتقوا الله حق تقاته، حق تقوا رو به صورت شایسته به جا بیارید. آقایون این دوتا آیه اول اگر بخوایم بهش استدلال کنیم برای عرض کنم مطلوبیت و وجود امر برای تکرار نمازهایی که احتمال خلل درش وجود داره، چجوری باید بهش استدلال کنیم؟ طبیعتا استدلال به این دوتا آیه اول اینجوریه، ایشون میخواد بفرماید این که به احتمال وجود خلل 20% اصلا 10% به احتمال وجود خلل ولو 5% 1% ولو اون خلل موهوم باشه این آقا نمازش رو قضا میکنه، این از مصادیق چیه؟ بگو. تقوا. قرآن هم که فرمود چی؟ اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله حق تقاته. یعنی بگیم یک تقوا مصادیقی داره دیگه، یکی از مصادیقش اینه که کسی که احتمال خلل در نمازش میده نمازش رو شما اگر یک کسی این کار رو بکنه میگید این آدم عملش بر اساس تقواست یا بر اساس بیتقوایی؟ طبیعتا میگید بر اساس تقواست، مصداق تقواست. این دوتا روشن، این دوتا آیه. آیه سوم رو دقت کنید، آیه سوم میگه والذین، دقت کنید، والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم راجعون. این چه ربطی داره به بحث ما؟ این چه ربطی داره که بگیم اگر کسی نمازی که احتمال مثلا 5% یا 10% یا 20% تو خللش میده انجام بده این امر داره؟ امر کجای این آیه است؟ والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجله انهم الی ربهم، یعنی کسانی که انجام میدن اون چرا که انجام میدن در حالی که قلوبشون ترسانه، اینا به سوی پروردگارشون برخواهند گشت، باز خواهند گشت. ببینید دوستان، من بیانش کنم براتون، شما نقد کنید. ببینید اگر ما یؤتون ما آتو رو اینجوری معنا کردیم، یعنی اون چرا که انجام میدن یعنی یعتونه را انجام میدن معنا کردیم، البته با قلوب ترسان و قلوبهم و جله. اگر دوستان این حرف رو زدیم یه جور باید معنا کنیم، اگر دوستان این یعتونه ما آتو رو دوستان دادن معنا کنیم که بره توی بحث انفاق، یعنی اونایی که انفاق میکنن یه چیزی دست فقیر میدن با قلوب ترسان، اینجوری یه جور دیگه معنا میشه. مرحوم آقای حکیم دوستان در تنقیح گفته این آیه هیچ ربطی به ما نحن فیه نداره. میگیم چرا؟ میگه اصلا آیه مربوط به استحباب انفاقه. چرا ایشون این حرفو میزنه آقایون؟ علتش اینه که یعطون ما آتو رو چی معنا میکنه؟ میگه دادند آنچه را که میدهند با قلوب ترسان، یعنی انفاق میکنن با قلوب ترسان. طبیعتا دوستان بر این اساس هیچ ربطی به بحث ما نحن فی نداره. اما اگر دوستان مثل شیخ انصاری حالا بر اساس این استدلالی که الان آورده یعطون ما آتو رو اینجوری معنا کردیم، گفتیم انجام میدهند اون چرا که انجام میدن اما با قلب ترسان، در این صورت اینجوری استدلال میشه به آیه، میگیم کسی که نماز خودش رو به احتمال وجود خلل ولو خلل موهوم انجام میده و قضاش میکنه، در واقع مصداق کسی است که با قلب ترسان داره عملش رو انجام میده. یعنی میشه مصداق کسی که یعطون ما آتو و قلوبهم وجله، میشه مصداق کسی که با قلب ترسان داره این کار رو انجام میده. اینجا به درد ما میخوره. طبیعتاً مرحوم شیخ انصاری این معنای دوم مورد نظرشه، و اگر مبنا و معنایی که در نظر شیخ انصاری از این معنای دومه دیگه اشکال مرحوم آیه حکیم وارد نیست، چون آیه حکیم یه جور دیگه معنا میکنه که میگه مربوط به استحباب انفاقه. دقت میکنید؟ یعنی بر اساس معنای خودش میگه این آیه ربطی به ما نحن فی نداره، نه بر اساس معنایی که جناب شیخ انصاری مطرح فرموده. نگاه کنید عبارت رو، واستدل فی الذکرا، استدلال کرده جناب شهید اول در ذکرا فی خاتمه قضاء الفوائد. این فی خاتمه دوستان آدرسه دیگه، میخواد بگه اگه میخوای اونجا رو ببینی برو سراغ خاتمه قضاء فوائد. خب استدلال کرده بر چی؟ علا شرعیت قضاء الصلوات لمجرد احتمال خلل فیها موهومن. ها گفته مشروع است قضاء نمازها به خاطر مجرد احتمال خللی که در اون نماز هاست، ولو اون احتمال خلل بگید موهوم باشه. موهوم دوستان وهم، یعنی زیر 50%، یعنی ولو شما 20% احتمال خلل میدین بازم مشروعیت داره. آقایون مشروعیت داره یعنی چی؟ یعنی امر داره، شما میتونی به قصد، برخلاف اونی که تا حالا ما میگفت قبل از این میگفتیم این که امر نداره، این که صلحا و علما انجامش میدن با این که امر نداره معلوم میشه نیاز به امر نیست. الان میخوام بگیم نه امر داره، ذکرا میگه امر داره. حالا استدلال کرده به چی؟ به قوله تعالی فاتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته. این دوتا استدلالش چی شد آقایون؟ این که بگوییم عمل به این قضاء نمازها با احتمال خلل موهوم مصداق تقوای الهی است. با این استدلال دو تا آیه اول تمام. دومی بر اساس این که بگیم الذین یؤتون ما اتوا یؤتون ما اتوا، اتوا رو اینجوری معنا کنیم انجام میدن اون عملی رو که انجام میدن اما با قلوب وجله، با قلوب ترسان. این عمل رو انجام میدن با قلوب ترسان، بگیم یکی از مصادیقش کسی است که نماز با احتمال خلل موهوم رو داره قضا میکنه، این میشه کسی که انجام میده عملش رو با قلوب ترسان. انهم الی ربهم راجعون، اینا به سوی پروردگارشون عرض کنم راجعن، و در واقع این در مقام مدح این افراد دیگه. اینم عرض کنم خدمتتون تا اینجا این استدلال رو، پاراگراف استدلال رو فقط برای این آورد که بگه اون عرض کنم خدمت شما اون لذا استقرت که به عنوان قرینه ما مطرح کردیم، اون قرینه وقتی به درد میخوره که ما حرف ذکرها رو نزنیم، چون اگه حرف ذکرها رو بزنیم آقایون کمکم کنید، این قضاء نمازها دیگه چی داره؟ امر داره. خب امر که داشت دیگه حرف شما ثابت نمیشه. این بر اساس این است که ما حرف ذکرها رو نپذیریم دیگه، و تحقیق میمونه انشاءالله جلسه آیندمون. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اگه تقوا معناش روشن شد دیگه عرفی مصادیقش